توری ستاره 14 مربع.
همراه و همدل این هویش باش.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز
اشتانست. امینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
اسم این ده ما پازر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
استاد محمود فرشیان، نگارگر، نقاش و بنیانگذار سبک نوین مینیاتور ایران.
منم یکی از افراد این سرزمین هستم که این سرزمین را خیلی دوست دارم. خداوند کشور عزیز ما ایران را از شمال، جنوب، شرق، غرب و خلیج همیشه پارس در پناه عنایت خودش و همه هموطنان عزیز حفظ بفرمایید.
استاد محمود فرشیان یکی از برجسته ترین نگارگران و نقاشان معاصر ایران، با خلق آثاری که تلفیقی از سنت‌های هنری ایران و نوآوری‌های مدرن هستند، نامی ماندگار در تاریخ هنر جهان به جای گذاشت. او بنیانگذار سبک نوین در مینیاتور ایران بود و آثارش اغلب از عرفان، مذهب شیعی، ادبیات پارسی و تخیل خلاقانه الهام گرفته شدند.
کاری رو که من برای نقاشی خودم انجام دادم اینه که با ایجاد یه سبک و مکتب به خصوصی تونستم یک فضایی به وجود بیارم که این فضا فضای مدوریه و چشم بیننده در این اثر نه همینطور حرکت بکنه و تمام اون جهاتی رو که من خواستم ارائه بدم اون چشم ببینه و حس بیننده اونا رو درک بکنه.
محمود فرشیان در 4 بهمن 1308 در شهر هنرپرور اصفهان که به عنوان پایتخت فرهنگی و هنری ایران شناخته می شود به دنیا آمد. خانواده او ریشه در تجارت فرش داشتند و نام خانوادگی فرشیان نیز از همین حرفه خانوادگی گرفته شده است.
شانسانم بود که در اصفهان این حوضهایی بود که گود بود و من یادمه که بعد از ظهر تابستون من تو اون حوض افتادم. دیری نمونده بود که قمر از بین برم و من یادمه که دست و پایی که تو آب میزدم اون حرکت ها و موج ها شاید احتمالا در اثر در روح من، در ذهن ناخودآگاه من نقش بسته.
پدر فرشیان، حاج غلام رضا، تاجری هنردوست و فعال در حوزه قالی‌بافی بود که نقش مهمی در پرورش علاقه فرزندش به هنر ایفا کرد. حاج غلام رضا نه تنها در تجارت فرش موفق بود، بلکه با آوردن فرزندش به کارگاه‌های هنری، زمینه‌ای برای کشف استعداد او فراهم کرد کودکی فرشتیان در محیطی غنی از هنرهای سنتی اصفهان گذشت، جایی که قرنها هنرمندان برجسته ایمانند شیخ بهایی، نگارگران و کاشیکاران در آن فعالیت داشتند. این محیط فرهنگی استعداد ذاتی او را در طراحی و نقاشی از سنین پایین شکوفا کرد و او از همان کودکی به نقش و نگارهای قالی‌ها و هنرهای سنتی علاقه نشان داد.
من یادم کوچیک بودم، گفتم نقاشی یاد می‌گرفتم. 16-17 سالم بود. البته خدا کنه که این حمله بر خود ستایی نباشد، خدا میدوند از قلب بنده. بالای سر چیزم نوشته بودم، میز کارم نوشتم من باید نابغه بشم. البته نشدم، ولی سعی کردم که بشم، به کارهایی بکنم که در تاریخ هنر ماندگار بشه.
ورود فرشتیان به دنیای هنر از کودکی آغاز شد، زمانی که پدرش با مشاهده اشتیاق او به نقاشی، وی را به کارگاه استاد حاج میرزا آقای مامی، یکی از نگارگران چیره دست اصفهانی برد. امامی که مهارتی بالا در نقاشی سنتی داشت، با مهربانی و دقت اصول اولیه هنر را به این شاگرد کم سن و سال آموخت و استعداد او را پرورش داد. فرشتیان در محضر امامی به آموختن نقاشی دل بست و احساس رضایت و شادمانی از هنر را تجربه کرد.
من یادم سن شما های اخت جمعونترم که بودم، شب و روزی 2 ساعت میخوابیدم، همش کار 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 کار. و حالا که به اینجا رسیدم میبینم که خدا رو شکر که خدا منو موفق داشت که بتونم یک اثری در هنر ایران بگذارم.
فرشتیان در 14 سالگی قدم به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان گذاشت و زیر نظر استاد عیسی بهادری، شاگرد برجسته کمال الملک، آموزش دید. بهادری، مدیر هنرستان، دانش خود در مینیاتور، نقاشی رنگ روغن، طراحی قالی و تذهیب را به او منتقل کرد و خلاقیتش را شعله ور ساخت. فرشتیان در این دوره علاوه بر نقاشی، فنون طراحی قالی و سرامیک سازی را نیز آموخت و حتی یکی از گلدانهای ساخت او توسط بهادری به آرتور پوپ، پژوهشگر فرهنگ ایران، هدیه شد.
چیزی که در کودکی در ذهن من نقش بسته من معتقدم بهش
که این حالت ناخودآگاه رنگ آدم احساس نمی کنه. شما وقتی در یه حالت تفکر باشی، اندیشه باشی، این رنگ نوری آبیه، این رنگ مثلا زرد قرمزه. ولی در یه حالت بیخودی باشی دیگه رنگ بر مفهوم نداره، فراتر از تصوره، این رو قابل وصف.
فرشتیان در سال 1329 دیپلم عالی خود را از هنرستان دریافت کرد و نخستین نمایشگاه رسمی آثارش را در سال 1324 در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس برگزار کرد، جایی که تابلوهایی مانند دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند در سن 18 سالگی به نمایش گذاشته شد.
ما وقتی که مطالعه بکنیم در مورد نقاشی ایران، میبینیم که نقاشی ایران وجه تمایز به خصوصی رو با نقاشی سایر کشورهای دیگه جهان داره. ولی وجه تمایز نقاشی ایران با سایر نقاشی های دیگه جهان اینه که نقاشی های ایران با روح و با ناخودآگاه و با اون چیزی که در درون انسست فوق‌العاده قوی و معنوی انسان سر و کار داره.
تحصیلات، فعالیت‌های حرفه‌ای، سبک هنری و دستاوردها. پس از پایان تحصیلات اولیه، فرشتیان در سال 1332 برای مطالعه آثار هنری جهانی به اروپا سفر کرد و به مدت حدود 7 سال از موزه های معتبر مانند موزه بریتانیا، کتابخانه ملی پاریس، موزه متروپولیتان نیویورک و گالری فرید واشنگتن بازدید کرد. این سفر که شامل یادگیری فنون نقاشی کلاسیک اروپایی بود، به او کمک کرد تا با تلفیق آن با معیارهای سنتی ایران، سبک و مکتب جدیدی در نقاشی ایران پایه‌گذاری کند.
من یادم در گالری های اونجا، در موزه های اونجا اول کسی بودم که میرفتم در موزه های اروپا و اول کسی بودم که در از روی من باز میکردن و خوشحال میشدم که اول کسی که وارد موزه میشه من هستم.
استاد فرشیان پس از بازگشت به ایران در اداره کل هنرهای زیبای تهران مشغول به کار شد و سپس مدیریت اداره هنرهای ملی و استادی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را بر عهده گرفت. استاد فرشیان شاگردان بسیاری مانند مجید مهرگان، فرهاد رستمپور و مجید صادقزاده را تربیت کرد.
آقای فرشیان ما فقط اسمش میشنیده بودیم، هنرستان دختران درس میداد، ما پسران که بودیم. آقای فرشیان که اومد بت تکبر رو در هنرستان شکست، یعنی با اون تواضع و فروتنی و مهربونی که به بچه ها میکرد، هم کمک مالی به بچه ها میکرد، بچه ها که شهرستانی بودن گاهی وقتا معتاد بودن بیمارستان میخوابون، هزینه برشون بهشون میداد، شغل برشون پیدا میکرد، بسیار بسیار کمک میکرد به بچه ها. واقعا استاد با اخلاق، محترم و دست پاکی. هنرستان پسران دیگه من عاشق آقای فرشیان بودم و ما خیلی در زمان موشک بارون جزو چیزایی بود که سرگرمی های من آقای فرشیان مکاتبه بود، نامه می نوشتیم به هم، خیلی نامه های دوستانه، خیلی منو تشویق می کرد، خیلی مهربانی می کرد، به بچه ها کمک می کرد و یه هنرمند خوب بود. ممکنه یه وقت اشکالاتی هم داشته باشه، همه اشکالات رو دارم، اون چیز شخصی خودش بود، ربطی به ما نداشت، ولی به عنوان یه معلم هم معلم اخلاق بود، هم معلم کار بود و دست پاک و چش پاک. این یکی از بزرگترین محسناتی بود که آقای فرشیان همیشه هم ما رو به ما نصیحت میکرد که نمازتون رو بخونید.
استاد محمود فرشیان بنیانگذار مکتب نوین در نقاشی ایران است که با حفظ اصالت سنتی تکنیک های مدرن را وارد کرد و نقاشی را از وابستگی صرف به شعر و ادبیات آزاد ساخت. ویژگی های سبک او شامل خطوط روان و منحنی، ترکیب بندی های ظریف، رنگ های تابناک و مواج و فضاهای گرد است که راز و رمزهای عرفانی را منتقل می کنند.
کمپوزیسیون مدور کمپوزیسیونیه که تمام خطوط و عناصری که صفحه نقاشی رو تشکیل میده در حرکت باشه و در هیجان باشه و این هیجان و حرکت همدیگه رو نه تن تلاقی نکنن و همدیگه همراهی بکنن و همدیگه رو هدایت بکنن تا ما بتونیم که مفهوم و موضوع اصلی تابلوی خودمون رو ارائه بدیم.
آثار فرشیان اغلب از ادبیات عرفانی مانند اشعار مولانا و حافظ، باورهای مذهب شیعی، قرآن و متون مقدس الهام گرفتند. نمادهایی مانند اسب که نماد آزادی و تعالی است و فرشته که نماد عالم ملکوت است در تابلوهای نقاشیش برجسته هستند. استاد محمود فرشیان صدها اثر در عرصه نگارگری، مینیاتور و نقاشی خلق کرد. از جمله مهمترین آنها عبارتند از تابلوی عصر عاشورا در سال 1355، تصویری عاطفی از کربلا و عصر عاشورا، تابلوی زامن آهو پس از برآورده شدن نصر برای شفای دستانش، تابلوی شمس و مولانا، تابلوی ستایش، برداشتی از آیه قرآنی، تابلوی شام غریبان، تابلوی پنجمین روز آفرینش و تصویرگری برای شاهنامه فردوسی، رباعیات خیام و دیوان حافظ.
من این رو از کسی که از خود آقای فرشچیان شنیده دارم تعریف میکنم، یعنی بیواسطه از خود آقای فرشچیان. آقای فرشچیان یه تابلو داره به نام زامن آهو. این تابلو ما شیعیان رسم نداریم چهره امام رو بکشیم. تو فیلم ها دقت بکنین نور، تو نقاشی ها نور، جایی نداریم تصویر به امام بدن چشم رو بکشن براش، ولی آقای فرشچیان یه تابلو داره چشم روی امام رضا رو کشیده. این آقایی که خودش از آقای فرشچیان پرسیده بود برای من تعریف میکرد امروز. گفتم آقای فرشچیان ما رسم نداریم تصویر بکشیم از ائمه، شما چجوری تصویر کشیدی؟ اصلا کجا دیدی امام رضا رو که بکشی؟ اینو خود آقای فرشچیان تعریف میکنه، میگه که من اون تابلو زامن آهو رو کشیدم، رسیدم به تصویر به صورت امام رضا، دیدم خب ما چیزی نداریم که من چجوری تصویر بکشم. میگفت توسل کردم به امام رضا علیه السلام، خوابیدم، امام رضا علیه السلام ما خواب دیدم. امام رضا علیه السلام گفت منو ببین بکش. آقای فرشچیان میگه من امام رضا رو نگاه کردم، بیدار شدم، یادم رفت چهرش. ببین اینا قرائن صداقت این رویاست. شب دوم دوباره توسل کردم و یا امام رضا من یادم رفته چهرت. دوباره امام رضا شب دوم میاد به خوابش، میگه که منو ببین بکش. دوباره آقای فرشچیان بیدار میشه، تصویر یادش نمیاد. شب سوم دوباره توسل میکنه به امام رضا علیه السلام که آقا من تصویر دوباره یادم رفته. امام رضا تو سومین بار میاد به خوابش، میگه منو ببین بکش. این دفعه بیدار میشه، تصویر یادش میمونه و تصویر امام رضا رو تو اون تابلو میکشه. و شما سرچ کنید فرشچیان تابلوی زامن آهو، اون تصویر خود امام رضا به آقای فرشچیان گفته منو ببین بکش. من از یکی دیگه هم پرسیدم، گفت من خودم باز دوباره از آقای فرشچیان همینا شنیدم بدون اینکه سه شب خواب یادش بیاد. یعنی در واقع این بنده خدای دوم که میگفت من خودم از آقای فرشچیان شنیدم، میگفت من نشیدم سه بار خواب دیده باشه، ولی اینکه آقای فرشچیان امام رضا رو دیده بود گفت منو بکش هست.
استاد محمود فرشچیان طراحی زریهای مطهر امام حسین علیه السلام، امام رضا علیه السلام، سرداب غیبت در سامرا و ذریح شهدای کربلا را به صورت افتخاری انجام داد. آثارش در بیش از صدها نمایشگاه در ایران، آمریکا، اروپا و آسیا به نمایش درآمد و بسیاری از این تابلوها توسط وزرای امور خارجه ایران به مقامات خارجی هدیه شد.
من تابلوی مذهبی خودم را نفروختم، همش اهدا وقفه بدون ایشای من و کارهایی که برای مذهبم انجام دادم هیچ پول بگیرم ابدا. خدا رحمت کنه آقای طبرسی رو. وقتی زری حضرت امام رضا علیه السلام تمام شد، من یادمه که یه مهمانی دادن و بداهان و آقایون و خدا هم همه بودن گوشت و گوشت. دیدم که یه سینی خیلی قشنگ گفت آوردن جلو من، گفتن تو به خاطر اینکه هیچ پولی نگرفتی و اینا چیز نکردی
تا اون زمان نگرفته بودی
ابدا پول بگیرم. چرا؟
کار داری میکنی؟ کار است
آقا، من باید پول بدم به امام رضا که من این منت گذاشته.
در اون شکلی نیست.
دیدم یه سینی آوردن آقای عزیز
حضرت های طبرسی.
بله که یه واسطه کردن در اون جعبه رو، باور کن چشم روزگار خیره میشد. یه تسبیح صد دانه یاقوت احمر گفتم تو چون که اینجا پول نگرفتی یعنی مرکز کردی اینه میخواد چیز بسید. من بسیدم اونو درشم بستم و گفتم آقا من قبل از امام رضا که پول نمیگیرم، که اون به من داره میده، اگر کم که چیز نفرمون من ناچارم که برم اینو ببوسم بندازم تو خود زری حضرت. کارهای دیگه هم که کردم، مثلا فرسی یا هفت شهر عشق اون آقای حقیقی ها به من سفارش دادن، طراحی کردم اینا، بعدم یه فرش گونده آوردن یه بخچه اونجا روز که می‌خواستم مهمانی بدن، اینو گفتن چون تو پول نگرفتی چیز می‌کنی؟ بعد گفتم آقا من اختیار نیم امام مسلم میگه میشه پول گره یه باز اونجا آدم جانشو بده، جانشو بده در مقابل مسلم. 18 تا تابلو که از تقدیم کردم به مخف کردم آثار قدس از نظری، نه تنها پول نگرفتم یه مقداری
خودتون هم مثلا
یه وقتی زری حضرت امام حسین ساخته میشد تمام میدونه، تمام میدونه، حتی من هیچ نه کرایه ماشین گرفتم نه کرایه هواپیما، هیچی چی. وقتی یه ظهری که مثلا نهار به ناچار نهار بخورم اینا، اون من باور کن نمیخوام بگم زشت بگم، مثلا خدایا منو تنبیه هم نکن، مثلا میرفتم چندی برابر پول غذا رو میرفتم تو صندوق اونجا میرفتم، نیازی نیست خودش میده آقا. حاجی احرام دگر بند و ببین یار کجاست، آقا اون یار رو باید پیدا کنیم.
در گذشته استاد محمود فرشچیان. استاد محمود فرشچیان در 18 مرداد 1404 در سن 95 سالگی در نیوجرسی آمریکا درگذشت. علت مرگ او ایست قلبی گزارش شده است. او در سالهای آخر زندگیش علی‌رغم مشکلات سلامتی به خلق هنر ادامه داد و میراث غنی از آثار مذهبی و عرفانی به جای گذاشت.
کاری که اخیراً من دارم انجام میدم بیشتر در نفسانیاته و اون چیزی که دیگه اعماق وجود انسان و اعماق وجود آدمی دلش میخواد که واکنش روحی و احساسی خودش رو ارائه بده. کار دیگری که دارم در کار خودم انجام میدم تداوم زندگیه، تداوم طبیعته، که طبیعت همطور که مولوی فرموده در حرکت، در ایستا نیست، همیشه در هیجان و حرکت طبیعت و زندگی.
در گذشته استاد محمود فرشچیان ضایعه‌ای بزرگ برای هنر ایران است. استاد محمود فرشچیان در وصیت‌نامه‌ای که آن را مکتوب و غیر قابل تغییر دانسته، محل خاکسپاری خود را آرامگاه صائب، شاعر نامدار ایران در اصفهان تعیین کرده است.
فقدان ایشون از اون صدمه هایی است که به هیچ وجه قابل جبران نیست. شکافی است که هیچ اون پر نمی‌کنه. خیلی جایشون خالی شد ناگهان. فقدانشون خیلی دردناک برای همه و نفسشون که در این جهان بود برای اهل هنر، نه فقط اهل رشته‌های تجسمی، که همه رشته‌ها و همه شاخه‌های هنر زیر سایه محبت و مودت ایشون زندگی می‌کردن و شاید بشه گفتش که مشابه نداشت شخصیت ایشون. در گذشته ایشون رو به همه اهالی ایران و هنرمندان جهان تسلیت عرض می‌کنم.
منتخبی از جوایز استاد محمود فرشچیان. نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر در سال 1393 از برگزیدگان 14th جشنواره رادیو و تلویزیون استان اصفهان سال 1385. چهره ماندگار هنر سال در سال 1380، انضمام نام هنرمند در فهرست روشنفکران قرن 21 سال 1379، مدال طلای جشنواره بین المللی هنر در آمریکا در سال 1374، نشان درجه یک هنر در سال 1372، تندیس طلای اسکار ایتالیا در سال 1364، نشان هنر نخل طلایی ایتالیا در سال 1363، تندیس طلایی اروپایی هنر در ایتالیا سال 1363، دیپلم آکادمیک اروپا ایتالیا سال 1362، دیپلم لیاقت دانشگاه هنر ایتالیا سال 1361، مدال طلای آکادمی هنر و کار ایتالیا سال 1360، جایزه اول وزارت فرهنگ و هنر ایران 1352، مدال طلای جشنواره بین المللی هنر بلژیک سال 1337 و مدال طلای هنر نظامی ایران سال 1331. روح بزرگ این هنرمند فقید شاد.
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
خروش افساتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 14:57 دقیقه است و شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسونیم هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی از طرف وزارت کشور برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان صادر شده. از شما شنوندگان عزیز تقاضا می‌کنیم تمهیدات ایمنی بین شهری و شهری رو جهت پیشگیری از مخاطرات احتمالی فراهم کنید. همچنین می‌تونید از طریق پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت بحران کشور اطلاعات بیشتری رو کسب کنید.
پویش مردمی ایران همدل.
القدس لنا والحق لنا.
مردم عزیز می توانند از طریق درگاه‌هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره کارت 6037-99-82-7-07 و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14-4 پویش مردمی ایران همدل.
خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که هشدار هواشناسی و اعلام وضعیت سطح نارنجی از طرف وزارت کشور برای استانهای گیلان، مازندران و گلستان هم صادر شده. از شما شنوندگان عزیز تقاضا میکنیم تمهیدات ایمنی بین شهری و شهری رو جهت پیشگیری از مخاطرات احتمالی فراهم کنید. همچنین میتونید از طریق پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت بحران کشور اطلاعات بیشتری رو کسب کنید.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.